سلام، پنج عصر به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. حکومت طالبان میگوید که در جریان عملیات 20 روزه برای نجات عبدالرؤوف کودک 11 ساله در ولایت بلخ، شماری از آدم روباها کشته و یا بازداشت شدند. این کودک پس از حدود 1.5 سال از چنگ اختطافچیان آزاد شد و دیروز در شهر مزار شریف به خانواده‌اش تسلیم داده شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در رشته توییت‌های گفته که عملیات جستجو و بازداشت مجرمین هنوز ادامه دارد و گفته او پس از پایان عملیات عاملان این رویداد افشا و به عدالت کشانده خواهند شد. یک خانواده در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار میگوید که یک پسر جوان این خانواده در تیراندازی نیروهای طالبان کشته شده است و دو تن دیگر زخمی شدند. صلاح الدین، یک عضو این خانواده، به رادیو آزادی امروز گفت که این پسر به نام عادل 15 سال داشت و با دو تن دیگر سوار بر یک رکشا بود. به گفته او، نیروهای طالبان بر این رکشا دیشب در یک محله تلاشی در ناحیه هفتم شهر جلال آباد تیراندازی کردند. آمر امنیت قماندانی امنیه طالبان در ننگرهار به نقل از نیروهای طالبان میگوید که این پسر توسط دزدان مسلح کشته شده است. انتظار می رود انتونی بلینکن و لوید آنستن، وزیران خارجه و دفاع آمریکا، امروز با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در شهر کیف دیدار کنند. این نخستین سفر مقام های ارشد آمریکایی پس از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین خواهد بود. امروز 2 ماه از آغاز این تهاجم گذشت. بر اساس یک خبر دیگر، دفتر لوی سرندولی اوکراین میگوید که در جنگ غیر موجه روسیه در اوکراین دست کم 213 کودک کشته شدند. این دفتر امروز گفت در این جنگ 389 کودک نیز زخمی شدند. از سوی دیگر، والی منطقه دونست که اوکراین گفته که 2 کودک امروز زمان جان دادند که ساختمانی که در آن زندگی میکردند بر اثر آتشبازی نیروهای روسی منهدم شد. و امروز مردم در فرانسه در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری رای می دهند. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فیلی، و مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی، دو نامزد این دور انتخابات هستند. بر اساس نظرسنجی ها پیش بینی می شود مکرون برای یک دوره دیگر به عنوان رئیس جمهور فرانسه انتخاب شود. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشری افغانستان میگوید حقوق اساسی بشری افغانها باید محافظت و از تخلفات جلوگیری شود.
آقای بنت در حساب تویتر خود نوشته: من در کنار همه افغانان داغدار پس از حملات هولناک هفته گذشته ایستادم و بررسی و حسابدهی خود ادامه خواهم داد.
واکنش معاصلان در کابل به طرح جداسازی روزهای حضور دانشجویان دختر و پسر در پوهنتون.
هر روز شاهد یک قیوداد جدیدی هستیم. موبایل نبیارین، لباس سیاه بپوشین، امروی استادای مرد نباشین. ما نمیدونم چرا قدر قیودادها باید به وضع تحصیلی صورت بگیره.
افراد دارای معلولیت در افغانستان از حکومت طالبان میخواهند حقوقشان را پرداخت کنند. و رئیس جمهور اوکراین میگوید 2 مقام ارشد آمریکایی با او در کیف دیدار میکنند.
دیدار با انتونی بلینکن، وزیر خارجه، و لوید آستن، وزیر دفاع آمریکا صورت خواهد گرفت.
تا این لحظه، مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. 5:04 عصر به وقت افغانستان است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر افغانستان، خواستار محافظت از حقوق اساسی بشری افغانها شده است. آقای بنت با اشاره به بمگذاری‌های اخیر در کابل، مزار شریف و کندوز در توییت گفت که به تحقیقات، نظارت و جستجوی خود در افغانستان ادامه خواهد داد. در همین حال خانواده‌های قربانیان خواستار بازداشت و مجازات عاملان رویدادهای اخیر هستند.
نامش نجیب است. پدرش در انفجار مسجد مولوی اسکندر در ولسوالی امام صاحب کندز زخمی شده است. افزون بر پدرش یکی از بستگانش به نام مسلم که 10 سال داشت نیز در این انفجار کشته شد. نجیب میگوید پس از انفجار همه جا را وحشت گرفته بود و هر کسی در جستجوی اعضای خانواده‌اش بود. به گفته نجیب کشته شدگان و زخمیان این انفجار همه غیر نظامیان و افراد نادار بودند. از جمله کسانی نیز در این رویداد زخمی شدند که توان مالی درمان خود را نیز ندارند.
باید در بازار در شهر مردم میره در میر است باید کارا نشه باید کسایی که امیال در مسجد جامع جس بشیر احمد حالیس سکندر انتحاری شده اگه است کسایی کلش غریب است مسکین است دادای خدا نداشت بکده بازش
و از حکومت طالبان خواست تا از چنین حمله ها جلوگیری کرده و امنیت مردم را تضمین کنند. بر بنیاد آمار که طالبان به دست داده در انفجار روز جمعه در مسجد مولوی اسکندر در شمال ولایت کندز نزدیک به 33 تن کشته و 43 زخمی بر جای گذاشت. یک روز پیش از این انفجار رویداد دیگر در مسجد شعیان در مزار شریف رخ داد. یک روز پیشتر از آن انفجار دیگری در کابل در منطقه دشت برچی کابل مرکز آموزشی ممتاز و مکتب شهید عبدالرحیم را آماج قرار داد که همه قربانیان آن غیر نظامیان بودند. این انفجارها واکنش های گسترده ای را در داخل و بیرون از کشور برانگیخت. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان میگوید که برای بررسی و حسابدهی درباره این رویدادها تلاش خواهد کرد. آقای بنت در حساب توییتر خود نوشته: من در کنار همه افغانان داغدار پس از حملات هولناک هفته گذشته ایستادم و بررسی و حسابدهی خود ادامه خواهم داد. حقوق بشر افغانان باید محافظت شود. باید از نقض حقوق بشر جلوگیری شود. تضمین عدالت بین المللی باید برآورده شود. پیش از این سمیرا حمیدی کمپاینر عفو بین الملل در جنوب آسیا نیز به رادیو آزادی گفته بود که غیر نظامیان در افغانستان در معرض خطر بلند هراس افغانی قرار دارند اما طالبان این تهدید را رد کردند. بانو حمیدی خواستار آغاز نظارت و مستندسازی تلفات غیر نظامیان شده و افزون بر این گفته که جامعه جهانی باید داعش را به عنوان یک تهدید جدی زیر نظر داشته باشد. تامین و حفاظت حقوق بشر باید به عنوان یک خط سرخ مطرح و محکمه جهانی باید درباره قتل‌ها در افغانستان نظارت و بررسی های خود را آغاز کند. طالبان پیش از این گفتند که برای تامین امنیت بهتر مردم تلاش خواهند کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
57 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. معین وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوید جداسازی روزهای آموزشی دختران و پسران در پوهنتون کابل بر بنیاد خواست استادان و دانشجویان بوده است. با این حال شماری از استادان و معسلان برای رادیو آزادی میگویند که این طرح عملی نیست و میتواند موانع را در برابر دانشجویان ایجاد کند. بیشتر در این گزارش.
دانشجویان دختر در پوهنتون کابل در واکنش به طرح تازه وزارت تحصیلات عالی درباره جداسازی روزهای درسی دختران و پسران میگویند این کار مشکلاتشان را بیشتر خواهد ساخت. سوسن خالقیار از دانشجویان در پوهنتون کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
هر روز شاهد یک قیوداد جدیدی هستیم. موبایل نبیارین، لباس سیاه بپوشین، امرای استادای مرد نباشین. ما نمیدونم چرا قدر قیودات ها باید به وضع تحصیلی صورت بگیره. ما نمیتونیم از لحاظ روانشناسی فوکس و تاکید ما بالای دروس ما باشه. اگه یک روز وقفه میایه اونم قدر ذهنیت ما دور میشه از درس. و ای که 3 روز ما میریم ساعتای درسی ما زیاد شده، یک روز زیاد درس میخوانیم و یک روز هیچ درس نمیخوانیم. ای بسیار زیاد یک مفکوری غیر منطقی است.
در این حال مریم مهری از دیگر دانشجویان پوهنتون کابل به رادیو آزادی گفت طرح‌های سختگیرانه ی روزافزون سبب خواهند شد تا دانشجویان بنابر بعضی مشکلات ترک تحصیل کنند.
اکثر از محصلان که هستن مصروف کار هستن و یک وظیفه یا یک کار شغل دارن و بر اساس این طرح که تمام روز پند می باشه اونا نمیتونن به کار و یا به وظیفه‌شان رسیدگی بکنن. از این لحاظ این بر محصلان میتونه بسیار زیاد مشکل ساز باشه و زمینه ای را فراهم بکنه که اکثر محصلان رو به ترک کردن پوهنتون بکنن.
در متنی که از سوی نمایندگان صنف ها برای دانشجویان فرستاده شده نگاشته شده است که روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه دختران و روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه پسران از ساعت 7:45 صبح تا 3 پس از چاشت با یک ساعت وقفه نان و نماز به درسهایشان حاضر شوند. با این حال لطف‌الله خیرخواه معین وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوید که این کار بر بنیاد خواست استادان و دانشجویان انجام شده است. آقای خیرخواه در پیام نوشتاری که بر رادیو آزادی فرستاده است توضیح داده است که دلیل آن جلوگیری از مصرفیت بیش از حد استادان پوهنتون در 3 وقت درسی در یک روز است تا استادان بتوانند در 3 روز درسی به پسران و 3 روز هم به دختران درس دهند و فرصت کافی برای تحقیق و آمادگی برای صنف‌های بعدی داشته باشند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان هم در صفحه فیسبوکش نگاشته است که این تصمیم تنها محدود به پوهنتون کابل است. این در حال است که طالبان هنوز هم به دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم اجازه مکتب رفتن را ندادند و گفتند که منتظر دستور رهبریشان برای بازگشایی مکاتب بروی کل دخترانند.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
11:05 عصر به وقت افغانستان شد. پیشتر شنیدید که ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان خواستار محافظت از حقوق اساسی و بشری افغانها شده و بر محافظت از غیر نظامیان تاکید کرده است. در گفتگوی که با عزیزالدین معارج دیپلمات پیشین افغان و تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم لندن داشتم، نخست از وی پرسیدم که در قسمت محافظت از غیر نظامیان در افغانستان چه اقدامات باید صورت بگیرد؟
واقعا جامعه ملل متحد خصوصا باز بخش حقوق بشر یا اعلامی حقوق بشر جهانی مسئولیت خاص در تمام ملل جهان داره، خصوصا در افغانستان که فعلا یک دولت است که مسئولیت پذیر نیست تا زیاد حدوده، یعنی مردم ملت افغانستان نمیتونه به اتکا کنه. بنابراین این صورت باید جامعه بین‌المللی خانه‌ها یک تصمیم خاص گرفتن، یک مکانیزم خاص ساختن که حفاظت از مردم ملکی افغانستان صورت گیره. خانه‌ها جامعه ملل متحد هم مسئولیت داره و تدابیر در این مورد اتخاذ کنن که تا بتوانن با توسط کمک و مساعدت جامعه بین‌المللی خصوصا ملل متحد یک تضمین و یک اعتبار و یک اعتماد به مردم افغانستان داشته و تا جلوگیری شود تلفات ملکی خصوصا.
تشکر. حکومت طالبان در قسمت محافظت از غیر نظامیان چی مسئولیت دارد؟
در مجموع تا وقتی که ما کلمه دولت استعمال میکنیم به اساس یک ماشین رهبری یک دولت در تمام عرصه‌ها به ملت خود جوابگو از مسئولیت دارد. اما رقم قانون وجود دارد، مثلا مسئولیت حقوق و وجایب، اما چنان که با افغانستان که مسئولیت عشر رو زکات و مالیه بر دولت داره، یعنی وجیبه دارد، مکلفیت دارد، امتیازات خود هم باید دولت بگیره و از جمله امتیازات عمده مسئولیت و امنیت ادبای کشور است.
به نظر شما نقش گزارشگر ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر افغانستان در زمینه تامین حقوق بشری و انعکاس تخطی از آن در افغانستان چقدر مهم است؟
واقعا و مسئولیت دارد، از منشور خود پالیسی دارن و از این خاطر بودجه میگیرن از جامعه بین‌المللی و حتما خانه‌ها از طرف خود داره به شکل یا از اشکال میتونن و مثلا همین مسئله را 100% جهانی بسازه، تا میتونن در مجموعه ملل سازمان ملل متحد و یا در شورای امنیت مطابق به قطعنامه شورای امنیت اینا میتونن درخواست کنن و ثبت کنن شکایت یا ای پراپور رو تقدیم کنن.
گفتگوی بود با عزیزالدین معارج دیپلمات پیشین افغان و تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم لندن. شماری از افراد دارای معلولیت در افغانستان از عدم پرداخت حقوق معلولیتشان از سوی حکومت طالبان شاکیان. بیشتر در این گزارش.
محبوبه بانوی 36 ساله یکی از افراد دارای معلولیت است. او در نبود پدر با مادر کهنسال خود در کابل زندگی میکند. محبوبه در دهه 70 و در جنگ های داخلی با اثر برخورد مرمی هاوان یک پایش را از دست داده است. او میگوید با حقوق اندک ماهوار معلولیت بخشی از نیازهای خود و مادرش را برآورده میکرد. سردار ولی یکی دیگر از افراد دارای معلولیت در ولایت کنر نیز از عدم پرداخت حقوق سال گذشته از سوی حکومت طالبان شکایت دارد.
من از ناحیه هر دو چشم معلول هستم. در حکومت گذشته از حکومت حقوق معلولیت دریافت میکردم، اما از 8 ماه که طالبان آمدن از حقوق ما خبری نیست.
درگیری های مسلحانه و ماین گذاری ها از عوامل عمده معلولیت افراد در افغانستان خوانده می شوند. افراد دارای معلولیت در نظام جمهوریت سالانه یک مقدار پول را با در نظر داشت پیشینه کاریشان به عنوان حقوق معلولیت دریافت می کردند. اما با گذشت بیش از 8 ماه از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان می گویند از پرداخت حقوقشان خبری نیست. تلاش کردیم تا نظر مسئولان وزارت شهدا و معلولین و دیگر سخنگویان طالبان را در پیوند با این مشکل افراد دارای معلولیت داشته باشیم، اما با وجود تماس‌های مکرر پاسخ دریافت نکردیم.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
انتظار می رود وزیران خارجه و دفاع امریکا امروز با رئیس جمهور اوکراین در شهر کیف دیدار کنند. امروز دقیقا 2 ماه از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین گذشت. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
برای نخستین بار پس از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین، مقام های ارشد سیاسی و دفاعی امریکا به کیف سفر می کنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز اعلام کرد که قرار است امروز با مقام های امریکایی در کیف دیدار کند.
دیدار با انتونی بلینکن وزیر خارجه و لوید آستین وزیر دفاع امریکا صورت خواهد گرفت. ما منتظر هستیم که امنیت کامل به میان آید تا رئیس جمهور امریکا به کشور ما سفر کند و به حمایت از مردم اوکراین ادامه دهد.
قصر سفید تا اکنون سفر این دو مقام با اوکراین را تایید نکرده. وزارت‌های دفاع و خارجه آمریکا هم از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند. در صورتی که سفر انتونی بلینکن وزیر خارجه و لوید آستن وزیر دفاع آمریکا امروز صورت گیرد، نخستین بار است که مقام‌های ارشد آمریکایی به دنبال سفر شمار از رهبران و مقام‌های اروپایی از کیف دیدن می‌کنند. با وجود تلاش‌های دیپلماتیک، در حال حاضر جنگ در اوکراین ادامه دارد و نیروهای روسی تلاش کردند تا بر تأسیسات تولیدی فلز در شهر ماریوپول که شمار زیاد از سربازان و غیر نظامیان در آن پناه بردند هجوم آورند. این شهر در جنوب اوکراین موقعیت دارد و اکنون حملات روسیه بر ماریوپول که در آن نیروهای اوکراینی با مقاومت ادامه دادند افزایش یافته است. اوکراین میگوید که صدها تن از سربازان و غیر نظامیان در تأسیسات گیر ماندند. اولکسی آرستوویچ مشاور رئیس جمهور اوکراین دیروز گفت که نیروهای روسی حملات هوایی بر تأسیسات فلز ماریوپول را افزایش دادند. همچنان مقام ها گفتند که تلاش ها برای انتقال غیر نظامیان از شهر ماریوپول دیروز ناکام شد. در این میان انستیتوت مطالعات جنگ در آمریکا با نشر تحلیل گفته است که به نظر می رسد نیروهای روسی حملات زمینی را بر اوکراین در روزهای آینده افزایش دهند. اما به گفته این نهاد هنوز زود هست تا تخمین شود که این حملات چه زمان به اجرا گذاشته خواهد شد و تا چه حد گسترده خواهد بود.
گزارش بود در باره تحولات اوکراین و سفر دو مقام ارشد امریکا به کیف. تشکر که با رادیو آزادی هستید. اکنون چند خبر ورزشی.
تیم کرکت فولاد قهرمان رقابت‌های داوره کرکت ولایت هلمند شد. ریاست تربیت بدنی و ورزش در صفحه فیسبوکش نوشته است این رقابت‌ها در روز پیش در ولایت هلمند آغاز شده بود و روز شنبه با قهرمانی تیم فولاد هلمند به پایان رسید. به گفته این ریاست در فاینال این رقابت‌ها تیم فولاد و جمازای به مسافه هم رفتند که تیم فولاد هدف تعیین شده را در 7 آور تکمیل کرد و قهرمان این رقابت‌ها را به دست آورد. در این رقابت‌ها 16 تیم شرکت کرده بودند و هدف آن تشویق جوانان به کرکت وان شده است. تیم فوتسال میوند قهرمان رقابت های جام رمضان ولایت اروزگان شد. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است این رقابت ها که در دوم ماه رمضان آغاز شده بود ناوقت روز گذشته با قهرمانی تیم میوند به پایان رسید. در فاینال این رقابت ها تیم های میوند و الفت به مسافه هم رفتند که تیم میوند 2-0 تیم رقیب را شکست داد و قهرمان این رقابت ها شد. در این رقابت ها 13 تیم اشتراک کرده بودند که در آن نجیب لاوسال به عنوان بهترین بازیکن و محمد نبی به عنوان بهترین گلزن شناخته شدند. و در 37th بازی رقابت های تجارتی هند یا IPL امشب تیم های ممبئی ایندیانز و لکنو با مسافه هم می روند. این رقابت ها ساعت 7:30 به وقت افغانستان آغاز می شود. در بازی شب گذشته این لیگ تیم های سنرایزرز حیدرآباد و رویال چلنجرز با مسافه هم رفتند که تیم رویال با تفاوت 9 ویکت بازی را برنده شد و 3rd پیروزی را به دست آورد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه من سید سمی عباس میزبان شما هستم. میله رفتن و محلات تفریحی و دامنه های سرسبز طبیعت در روزهای جمعه و مناسبتی یک رسم دیرینه در میان مردم افغانستان به ویژه باشندگان کابل است. اما برخی ها که علاقمند رفتن به میله و تفریح هستند میگویند پس از حاکمیت طالبان در افغانستان این میله ها حال و هوای سابقش را از دست داده است. شماری از خانواده ها میگویند از 8 به این سو یک بار هم برای میله به کدام محل تفریحی نرفتند. اما برخی ها که رفتند میگویند فضا زیاد برایشان خوشایند نیست. در این گزارش با تعدادی از این خانواده ها صحبت شده است.
نه میله است، نه سایل است، نه صفاسی.
شیرینگل باشنده کابل مانند بسیاری از خانواده ها میگوید میله رفتن را دوست دارد و در گذشته ها روزهای جمعه و مناسبتی همراه با خانوادهش با سیاحت به پارک های تفریحی می رفت. اما با گفته او با وضع محدودیت های تازه سوی طالبان در بخش های مختلف حال و هوای رفتن به میله را هم ندارد.
وقت پارک ها می رفتیم، با غواش می رفتیم، شودا می رفتیم، با سیل ایجا که تولاد های خود حال به تفریح حال هیچ چیز نیست. یک طالب ها کامد کل گپار کشید که زن جدا برا مر جدا برا.
او می گوید رفتن به محلات تفریحی برای میله در حکومت های گذشته حال و هوای دیگری داشت، چیزی که با گفته او اکنون چنین نیست. میله رفتن به محل های تفریحی و دامنه های سرسبز طبیعت در روزهای جمعه و مناسبتی یکی از رسم های دیرینه میان مردم افغانستان است. در دهه های پیش از جنگ های داخلی حتی هنرمندان و ممثلین نیز به گونه دسته جمعی به یکی از باغ های کابل می رفتند و یک روز را با سرودن آهنگ، اجرای نمایشات پارچه های تمثیلی و پخت و پز در کنار خانواده هایشان سپری می کردند. از سوی دیگر خانواده های توانمند نیز همه ساله با فرارسیدن مناسبت های خاص مانند نوروز، عید و جشن استقلال برای خوش سپری کردن اوقاتشان به این محلات تفریحی می رفتند. آنان با رفتن به این گونه محلات گلیم خوشی را فرش می کردند و در کنار پخش موسیقی زنان به پخت و پز مشغول می شدند و مردان هم مصروف قطع‌بازی و شطرنج می شدند و کودکان هم به بازی های محلی می پرداختند. برخی از خانواده هایی هستند که با همه فراز و فرود هنوز هم به میله رفتن ادامه می دهند. غلام رسول باشنده کابل است. او می گوید هنوز هم گاهی با خانواده‌اش به میله می رود، اما فضای حاکم و محدودیت های وضع شده از جمع و جوش میله ها و نیز خوشنودی آن کاسته است.
در دوران سابق میرسیم سیم یکان میله بسیار خوبش سات مطیر بود طول بلده این دوران که میریم ایتو میله هم از پرمزه نهی باشد.
محدودیت های اخیری که از سوی حکومت طالبان با ویژه وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر آنان برگشت و گذار زنان، چگونگی پوشش زنان و دختران و نیز چگونگی پوشش مردان توصیه شدند در کاهش علاقه مردم از میله رفتن بی اثر نبوده است. بحران اقتصادی اخیر هم یکی از علت های کاهش سرگرمی های خانواده ها پنداشته می شود. عبدالمجید 55 ساله می گوید پس از چرخش های اخیر در کشور توان اقتصادیش کاهش یافته است. اون بگات از اینای خانوادهش را با دشواری در می آورد و نتوانسته است در برای میله رفتن حتی فکر کند.
حال در این شرایط فعلی چون کار غریبی نیست، بیکاری است، دیگه نمی تانیم که ما یک طرف یک میله بریم، مصارف شپوره کرده نمی تانیم و بسیار وقت است که نرفتیم.
این در حال است که شهروالی کابل با رهبری طالبان میگوید تنها در شهر کابل بیش از 100 محل تفریح وجود دارد. نعمت الله بارکزی سخنگوی شهروالی کابل بر رادیو آزادی گفت
در شهر کابل 139 پارک است که شهروالی کابل مسئولیت حفظ مراقبت و آبیاری و شاخبری و مواردگیش بر عهده دارد که پارک ها مطلق پلشان فعال است و در نواحی مختلف شهر کابل قرار دارد.
اما آقای بارکزی در مورد چگونگی قوانین وضع شده از سوی حکومت طالبان بر رفت آمد مردم در این پارک ها چیزی نگفت. تلاش کردیم دیدگاه مسئولان وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان را در این مورد داشته باشیم، اما آنان حاضر به گفتگو نشدند.
بند قرغه، باغ چلستون، پارک شهر، پارک تفریحی زازای، تپه وزیر اکبرخان، تپه مرنجان، باغ بابر، باغ زنانه، تخت استالف، دره پغمان و باغ وحش از محلات تفریحی مشهور در ولایت کابل هستند. اما آیا رفتن به میله و انجام تفریحات مختلف در زندگی یک نیاز جدی است؟ شرف الدین عظیمی متخصص بخش روانشناسی در پاسخ به این پرسش گفت:
از نظر روانشناسی تغییر در شیوه زندگی، تغییر در دیدن یک موقعیت و فضا میتونه بر سر هورمون ها و ذهن و مغز انسان تاثیر مثبت کنه و میتونه از او استرس ها، فشار ها به یک تغییر ببره. بنان تفریح رفتن یک تنوست، یک تغییر است که از نظر هورمونی و فکری روی انسان تاثیر داره.
اما اکنون که بر بنیاد آمار سازمان ملل متحد فقر و ناداری دامنگیر بیشتر مردم افغانستان شده، برخی باشندگان کابل میگن که میله رفتن را فراموش کرده و حتی در روزهای رخصتی به جای میله رفتن در تلاش پیدا کردن لقمه‌نان برای خانواده های خود هستند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
شماری از مردم در ولایت پروان می گویند شارای کابل پروان در حال تخریب شدن است. یکی از دلایل تخریب این شارا از نظر آنان عبور کاروانهای باربری است. مسافرین هشدار می دهند که اگر برای حفظ و مراقبت این شارا توجه نشود، به دلیل نابودی لایه های قیر سرک مشکلات در این مسیر بیشتر خواهد شد.
کاروان موترهای باربری در حال انتقال بارهای سنگین وزن همه روزه در مسیر شهرهای کابل پروان به چشم می خورد. برخی از مسافران می گویند که وزن موترها چنان زیاد است که سرکها را تخریب کرده و بر زندگی روزمره مردم تأثیر گذاشته. محمد صابر 25 ساله در ناحیه 11 شهر چاریکار مرکز ولایت پروان دکان رهنمایی معاملات دارد.
این سرکا مکمل از بین رفته، ما تقریبا دنیمی پارچی از سر گفیان خوستم از نیم میکنه، اولش بیخی زیر خاک هستیم. اگر ما خواهشان از امارات اینه میست که موترها و ترازو را زیر کنترل داشته باشن که نیمی تناژ بلند نباید موترها به قسم از سر سرک پخته یا رور مرور داشته باشن، بار زیادش باید کنترل با داشته باشن، ترازو را زیر کنترل داشته باشن که ما شکایت داریم از این موترها، از این بیر بار زیاد. ما
عبدالحمید 45 ساله راننده موتر باربری است که میگوید بیش از 40 تن زغال سنگ را از بغلان به پاکستان انتقال میدهد.
سرکه خیلی خراب شده، روز به روز خراب شده. پیشنهاد داریم که سرکه ما را کمی جور کنه، کسی پشتی بگرده. ما خود اذیت هستیم، ما طاقتی ما تمام مردم فروان هم اذیت است. خانه والا، دکاندار، مریض، کلی کی کتی ما اذیت است. خاطر گارد خاک، راه بندی مشکلات است.
عبدالتمیم عثمانی یکی از باشندگان شهر چاریکار ولایت پروان می باشد که در رشته ساختمانی دیپلم انجینری دارد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
سرک ها با در نظر داشت تعداد تردد در 24 ساعت وزن وارده بالای جاده دیزاین و ساخته میشه. وزن بیشتر وسایطی که بالای یک جاده تردد میکنن باعث فرو رفتگی سرک میشه. سرک هایی که در افغانستان ساخته شده تا 20 سال گذشته با هزینه هنگفت میلیون ها دلاری توسط کمک های جامعه جهانی و کشورهای تمویل کننده حکومت سابق افغانستان و هر کیلومتر سرک به دولت افغانستان بیش از 100 هزار دلار آمریکایی هزینه برداشته. و با در نظر داشت شرایط اقتصادی کشور، دولت حاکم افغانستان توانایی ساخت 1 کیلومتر سرک هم نداره. بنان چی خوب است که این سرک های موجود حفاظت صورت بگیرم.
اما مولوی عزت‌الله رئیس اداره فواید عامه حکومت طالبان در ولایت پروان بیان که برنامه عمل مشخصی را ارائه کند چنین میگوید:
امارت اسلامی دیدی سرکو حفاظت
امارت اسلامی از این سرکها حفاظت میکند. ما این سرکها را برای استفاده مردم جور میکنیم و هر قانونی را که امارت و وزارت فواید عامه به ما بدهد ما مطابق آن با رانندگان و مردم برخورد میکنیم. از وزن زیاد جلوگیری شود. ما کوشش می نماییم به مردم خدمت کنیم و سرکها و راه ها را برایشان بسازیم.
به اساس معلومات منابع محلی از حکومت پیشین، در جریان سالهای 2003 تا 2014 با کمک مالی کشورهای حمایتگر افغانستان، شهرهای کابل پروان و غوربند بامیان به هزینه بیش از 300 میلیون دلار قیریزی شد. حال دیگر از آن کمک‌های وافر در بخش‌های عمرانی خبری نیست. مردم محل می‌گویند که نمی‌دانند وعده طالبان برای حفظ مراقبت سرک‌ها چقدر عملی خواهد بود.
و حالا هم از پیام‌های صوتی شما شنوندگان گرامی.
برای گروه‌های مخالفین هم که داعش، یعنی به این شکل نیست که بزرگنمایی میشه
و این بسیار بزرگ جلو داده میشه. لیکن این دفاعی نامرئی است که میشه استخبارات این دخیل باشه، اقلیت ها را به اسلام مورد تجارات و انتحارات قرار بدن تا ای که اوضاع مختل شه و به نفع خودشان.
در رابطه با رویدادهای اخیری که متاسفانه در شهر کابل رخ داد، واقعا قلب هر افغان متاسفانه داغدار میکنه و شخصا خودم خیلی متاثر شدم، مخصوصا در شهر زیبای بلخ یک حمله نیرومند در مسجد رخ میده، جایی که عبادت میکنیم و کسایی